الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سه اشکالی بود که در بحوث به محقق عراقی وارد کردند. محقق عراقی گفت دلالت التزامیه خطاب امر مثل توزع بعد از این که تقیید بخورد به غیر فرد محرم، یعنی به غیر وضوع به ماء مغصوب، مثلا دلالت التزامیه این خطاب میفهماند که وضوع به ماء مغصوب ولو متعلق امر نیست اما وافی به ملاک هست و مسقط امر خواهد بود و تعارض نمی کند با اطلاق هیئت توزع که بگوید تا امتثال نکردی امر به وضوع را وجوب باقی است، چون اطلاق هیئت توزع نمی گوید تا امتثال امر واقعی به وضوع نکردی وجوب باقی است، تا بگوییم وقتی ثابت شد امر تعلق گرفته است به وضوع به ماء مباح، پس وضوع به ماء مغصوب امتثال امر به وضوع نیست. اطلاق هیئت میگوید بعد از وضوع به ماء مغصوب وجوب وضوع باقی است. نه خیر، ظاهر خطاب توزع این است که اتیان به طبیعی وضوع مسقط وجوب است. توزع یعنی یجب علیک الوضوء و هذا الوجوب باق الا ان تتوزع، نه اینکه هذا الوجوب باق الا ان تمتثله امتثالا واقعیا. در بحوث سه ایراد گرفتند به ایشان. ایراد اول نقض بود به خطاب اکرم آل من، که بعد از آن خطاب مخصصی می آید که لا تکرم العالم الفاسق. گفتن لازمه فرمایش محقق عراقی اینه که اگر من اکرام کنم عالم فاسق را ساقط بشود امر اکرم عالم من، چون مدلول التزامیش این است که اکرام عالم ولو عالم فاسق که متعلق امر نیست. با اون مقید منفصل کشف شد که امر به آن تعلق نگرفته است، ولی اتیان به آن واجد ملاک است و مسقط امر است، در حالی که کسی ملتزم نشده است در مثال اکرم عالمن که اگر لا تکرم العالم الفاسق آمد، فقط کشف می کند از این که متعلق امر اکرم عالمن عالم عادل است، ولیکن اکرام عالم فاسق وافی به ملاک است و مسقط امر است. پس معلوم می شود که این فرمایش محقق عراقی تمام نیست، که ما عرض کردیم در نهایت الافکار صفحه 441 صریحاً فرموده است محقق عراقی، جلد 1 و 2 نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 441 فرموده است که خطاب لا تکرم العالم الفاسق عرفاً ظاهر در این است که نه عالم فاسق مصداق واجب است و نه واجد ملاک آن، و لذا این مقید منفصل دلالت می کند بر عدم شمول خطاب اکرم عالما نسبت به عالم فاسق به جمیع مراتبهی، یعنی لا امتثالا ولا ملاکن. مرحوم محقق عراقی راجع به عامین من وجه هم صحبت کرده، یعنی اگر خطابی آمد گفت اکرم آل من و خطاب دیگر گفت لا تکرم الفاسق، در این مثال اول خطاب دوم اخص مطلق بود، اکرم آل من لا تکرم العالم الفاسق، که محقق عراقی فرمود ظاهر لا تکرم العالم الفاسق این است که اکرام عالم فاسق نه وجوب دارد و نه ملاک وجوب، چون عنوان هر دو اکرام است، اکرام عالم، اکرام عالم فاسق. اگر در صلات و غصبم همین بود، می گفت سل لا تسل فی الدار المغصوبه، اونجا هم محقق عراقی فرموده است که ما می گفتیم که ظاهر است لا تسل فی الدار المغصوبه ولو خطاب ارشادی نباشد، خطاب تکلیفی باشد، مفادش تحریم صلات در دار مغصوبه باشد، ظاهر در این است که صلات در دار مغصوبه خارج است از خطاب صله به جمیع مراتبهی، یعنی امتثالا و ملاکا، که مطلب درستی هم است. در مثال اکرم عالما و لا تکرم الفاسق ایشان اونجا هم فرموده است که فرق میکنه با خطاب سله ولا تغصب، سله ولا تغصب نسبتشان عموم من وجه است، اما چون تعدد عنوان هست، یکی عنوان صلات است دیگری عنوان عنوان غصب، ولذا ظهور ندارد لا تغصب در این که صلات در مکان مغصوب واجد ملاک صلات نیست، شاید واجد ملاک صلات باشد، اما اکرم عالما با لا تکرم العالم الفاسق با لا تکرم الفاسق که نسبتش عموم من وجه است، اکرم عالما با لا تکرم الفاسق متعلق عنوان واحد است، وحدت عنوان دارد، هر دو عنوان اکرام است، ولذا تعارض در مرحله دلالت التزامی هم بین این دو محکم است، نسبت به عالم فاسق اکرم عالما میگوید مصلحت غالبه هست، لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق میگوید مفسده غالبه هست. در مرحله کشف از ملاک هم با هم تعارض می کند. البته بعدش فرموده است که ولیکن این جواب ما کافی نیست. در این مثال اکرم آل من با لا تکرم الفاسق. چرا؟ برای اینکه منافات ندارد. این اکرام عالم فاسق مصلحت غالبه نداره. اما وافی به مصلحت اکرام عالم ممکنه باشه، تنافی نیست بین این که این عالم فاسق اکرامش مفسده غالبه داشته باشه، ولیکن وافی باشد اون مصلحت مغلوبه به ملاک واجب بدلی اکرم عالمان. ولذا ایشان فرموده است که جواب دومی ما باید بدهیم به فرق بین سلم ولا تخسب با اکرم عالمان ولا تکرم الفاسق. جواب دومش این است که آقا تنافی بین اکرم عالمان با لا تکرم الفاسق بدیهی است، چون وحدت عنوان است، اصلا ظهور مطابقی شکل نمیگیرد در این دو خطاب نسبت به اجتماع الحکمین در مورد عالم فاسق. دلالت التزامیه بر وجود ملاک تابع انعقاد دلالت مطابقی است بر ثبوت تکلیف، تابع حجیت آن نیست. یعنی اگر مقید منفصل بود که مانع از انعقاد ظهور مطابقی نبود، فقط مانع از حجیت او بود، ما میگوییم خب مقید منفصل آمد حجیت دلالت مطابقیه را از بین برد، ولیکن حجیت دلالت التزامیه که تابع او نیست. اما در مثال اکرم عالمان با لا تکرم الفاسق اصلا بدیهی است اجتماع این دو حکم در مورد واحد محال است. دلالت مطابقیه شکل نمیگیرد چون قرینه متصله و مقید متصل دارد. وقتی دلالت مطابقی شکل نگرفت، دلالت التزامی هم منعقد نمی شود بر اشتمال این مجمع که عالم فاسق است نسبت به دو ملاک. خب این فرمایش محقق عراقی ناتمامه، چون اکرم عالمان که متصل نیست به لا تکرم الفاسق، برای چی ظهور مطابقی از شکل نگیرد؟ لا تکرم الفاسق هم که متصل نیست به اکرم عالمان، برای چی دلالت مطابقی از شکل نگیرد؟ بابا دیگه از متباینه این که بدتر نیست. اکرم العالم لا تکرم العالم، ظهور هر کدام شکل میگیرد، تنافی در حجیت است. لازم نیست که هر دو خطاب در کنار هم ظهور پیدا کنند و دلیل بشوند بر اجتماع ملاکین در این عالم فاسق. نه، اکرم عالما منفصل است، میگوید اکرام عالم فاسق هم واجد ملاک است، لا تکرم الفاسق، او هم منفصل است، میگوید اکرام عالم فاسق واجد مفسده است، لازم نیست که مقید منفصل داشته باشیم. مهم این است که ظهور اکرم عالما در ثبوت حکم نسبت به عالم فاسق که می توانید ترخیص در تطبیق دارید، اکرم عالما را منطبق کنید بر اکرام عالم فاسق. این ظهور شکل گرفت. ظهور لا تکرم الفاسق هم در شمول نسبت به عالم فاسق شکل گرفت. امکان حجیت هر دو نیست، ولذا بهتر این بود که محقق عراقی همون نکته‌ای رو که در اکرم عالمن با لا تکرم العالم الفاسق گفت، همون نکته رو در اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق که نسبتش عموم من وجه است اونجا هم تکرار میکرد. در اکرم عالمن با لا تکرم العالم الفاسق چه گفت؟ گفت عقلی بحث نکنیم، عرفن لا تکرم العالم الفاسق ظهورش، ظهور التزامیش این است که اکرام عالم فاسق وافیه به ملاک اکرام هم نیست. که انصافاً مطلب درستی گفت. لا تکرم العالم الفاسق میگوید اکرام عالم فاسق مفسده غالبه دارد و وافی به مصلحت اکرام عالم هم نیست. عرف این را میفهمد و ما هم این را تأیید کردیم. نظر عرفی همین است. خب همین را ایشان می توانست در لا تکرم الفاسق بگوید که او هم به اطلاقش می گوید من شامل عالم فاسق می شوم، او مفسده غالبه دارد و وافیه به مصلحت اکرام عالم نیست. بله، لا تکرم العالم الفاسق چون اخصه مقدم میشه بر خطاب اکرم عالمن، لا تکرم الفاسق چون عام من وجه تعارض میکنه با اکرم عالم مقدم نمیشه، ولی ظهور التزامیش که فرق نمیکنه. بله، بعد از تعارض و تساقط ما میتونیم اصل براءت از شرطیت عدالت در وجوب اکرام عالم جاری کنیم، اون بحث دیگری است. اما بالاخره ظاهر لا تکرم الفاسق هم این است که هیچ فردی از افراد اکرام فاسق وافیه به مصلحت اکرام نیست، چون عنوان آخری نیست، همین عنوان اکرام است. بگذاریم. اما اشکال دوم بحوث، اشکال دوم بحوث این بود که جناب محقق عراقی، شما گفتید در همون مثال توزع که بحث می کردیم، گفتید که خطاب توزع مقیاس به این که مالم تتوزع، مقید منفصل هم که آمد گفت لا تغصب، کشف کرد که متعلق وجوب وضوع، وضوع به ماء مباح است. اما ظهور خطاب توزع را که الوضوع مسقط للوجوب، او را که عوض نکرد، او را عوض نکرد که به جایش ظهوری محقق بشود که بگوید الوضوع بالماء المباح مسقط للوجوب، تا بگوییم معناش این است که وضوع به ماء مغصوم مسقط وجوب نیست، پس وافی به ملاک نیست. نخیر، جناب محقق عراقی، این مبتنیست بر نظر شما که موافق مشهور است. ما که قبول نداریم ظاهر توزع این است که یجب الوضوء و الوضوء مسقط للوجوب. وضوء یعنی امتثال، مسقط وجوب نیست، مسقط فاعلیت و محرکیت وجوب است. ولذا این فرمایش شما که فرمودید یجب الوضوء یعنی الوضوء واجب و یکون الاتیان بالوضوء مسقطا للوجوب. نخیر، الاتیان بالوضوء یکون مسقطا للوجوب، این استظهار شماست و این درست نیست. و وقت نتیجه این میشه، ایشان فرموده است که یجب الوضوء اطلاقش میگوید تا امتثال نکنی این امر را، این امر محرکیت داره. بعد از امتثال این امر، این امر هست ولی دیگر محرکیت ندار. شما وقتی دلیل منفصل گفت که امتثال این یجب الوضوء به چیست؟ به وضوء به ماه مباح، چون خطاب لا تغصب گفت محال است یجب الوضوء شامل وضوء به ماه مغصوب هم بشود، پس اطلاق یجب الوضوء میگه بعد از امتثال که به این است که وضوء به ماء مباح بگیرید، خب محرکیت نداره این وضوء. قبل از امتثال یعنی قبل از وضوء به ماء مباح، اطلاق یجب الوضوء میگه وجوب وضوء هست فعلیتاً و فاعلیتاً، چون فاعلیت و محرکیت هر خطاب بعد از امتثالش از بین می رود، بعد از امتثال واقعیش. و فرض این است که دلیل گفت امتثال واقعی یجب الوضوء به چیست؟ به وضوء به ماء مباح. وضوء به ماء مغصوب ممکن است مسقط این وجوب باشد از باب استیفاء ملاک، نه از باب امتثال، و این خلاف اطلاق یجب الوضوء است. امتثال مسقط محرکیت و فاعلیت است، امتثال وجوب، امتثال وجوب به اتیان متعلق است. غیر از امتثال اگر چیز دیگری بود که سبب استیفاء ملاک بود، او مسقط فعلیت است، او شرط الوجوب است. یعنی می شود ان لم تستوف ملاک الوضوء بالماء المباح فیجب علیک الوضوء بالماء المباح. امتثال مسقط فاعلیت و محرکیت، اما استیفاء ملاک به غیر امتثال، او سبب تغییر حکمه، او سبب تغییر حکمه، و اطلاق حکم نفی میکند مسقطیت غیر از مسقطیت فعل آخر را. وضوء به ماء مغصوب امتثال نیست نسبت به خطاب توزع طبق مبنای امتناع اجتماع امر و نهی. ممکن است به خاطر استیفاء ملاک مسقط باشد، استیفاء ملاک اگر بخواهد مسقط باشد، او مسقط فاعلیت نیست، او مسقط خودت وجوب است. چون هر تکلیفی نسبت به مسقطهای دیگر غیر از امتثال اگر تقیید نخورد اصالت الاطلاق نفی می کند مسقط بودن شیء آخر را. مثلا خود بحوث در بحث واجب تأخیری میگه، میگه شارع وقتی میگه اعتق رقبتن اطلاق وجوب اتق رقبه، میگه من باقی هستم حتی بعد از اطعام 60 مسکینا. فرض اینه اطعام 60 مسکینن که امتثال امر به اتق رقبه نیست. امر به اتق رقبه امتثالش به اتق رقبه است. بعد از اتق رقبه فاعلیت این امر و وجوب ساقط میشه. اما اطعام 60 مسکینن اگر مسقط اعتق رقبتن باشد باید شرط الوجوب اتق رقبه بشود، بشود ان لم تطعم 60 مسکینن فیجب علیک اتق رقبتن. خب این خلاف اطلاق هیئت اعتق رقبتن است. اصالت الاطلاق میگه نه خیر، اطعام 60 مسکینن مسقط وجوب اتق رقبه نیست. ما لم تستوفی الغرض برای چه قید بزنه عقل؟ اگر مراد از یعنی استیفاء ملاک، ما لم تستوفی الملاک به شیء آخر، مولا خودش تطبیق می کند قضیه حقیقیه که مولا تشکیل نمیده. مثل اکرم جیرانیه که میدانی مولا راضی نیست به اکرام جار ناسبی، ولی خودش تطبیق کرده است که آقا در همسایه من جار ناسبی نیست، اکرم جیرانی. اینجا هم مولا وقتی میگه اعتق رقبتن خودش رفته بررسی کرده، هیچ چیز دیگری غیر از اتق رقبه وافیه به ملاک نیست، ولذا وقتی خودش رفته تحقیق کرده و تطبیق کرده خودش مطلق میگذاره. اگر دلیل داشتیم بر این که اطعام عدل است میشه تقیید این اطلاق، ولی وقتی دلیل نداشتیم اصالت الاطلاق در وجوب اتق رقبه میگه این وجوب مقید به هیچ قیدی نیست، مقید نیست به ترک اطعام 60 مسکینن. کش میکنیم پس مولا حساب کرده دیده اطعام 60 مسکینن وافی به ملاک اتق رقبه نیست. فرض اینه مولا در مقام تطبیق خودش تطبیق می کند، واگذار نمی کند تشخیص وفاء به ملاک را به مکلفین که خبر ندارن از ملاک. خود مولا بررسی می کند که آیا غیر از اتق رقبه فعل آخری است که وافی به ملاک باشد. اگر وافی به ملاک باشد ولی می گوید ان لم تطعم 60 مسکینن فیجب علیک اتق رقبه، ولی وقتی دید چیزی دیگری وافیه به ملاک نیست وجوب اتق رقبه را مطلق میگذارد. خلاصه اشکال دوم بحوث که اشکال دقیقیه اینه، جناب محقق عراق اگر مسلک مشهور درست بود یجب الوضو مغیا بود، یجب الوضو مالم تتوزا، بعد شما میگفتید وضوء به ماء مغسول وضوء، و شارع هم خودش گفته یجب الوضوء مالم تتوزا، یعنی فاذا توضأت سقط الوضوء. این مبنا درست نیست، همچون تقییدی به عدم امتثال رو ما قبول نداریم. ولیکن بعد از امتثال به این که وضوع به ما مباح بگیریم فاعلیت یجب الوضوع ساقط می شود. اما این که احتمال می دیم بدون امتثال، یعنی با وضوع به ماء مغصوب ساقط بشود این یجب الوضوء، خلاف اطلاق هیئت یجب الوضوءه. چون فرض اینه که خلاف اطلاق یجب الوضوء میگه نه من ثابت هستم. خب این فرمایش محقق از فرمایش بحوث است در اشکال دوم به محقق عراقی. اشکال تعارض برمیگرده دیگه، چون اطلاق یجب الوضوء اقتضا میکنه بقای وجوب را حتی بعد از وضوء به ماء مغصوب، و چون امتثال هم نیست پس فاعلیت هم داره. دلالت التزامیه در مقابل این اطلاق هیئت توضأ، میگه من میگویم وضوء به ماء مغصوب وافیه به ملاک است، پس باید وضوء به ماء مغصوب شرط الوجوب بشه. یعنی بگه شارع ان لم تتوضأ به ماء مغصوب فتوضأ به ماء مباح. دلالت التزامیه که وضوء به ماء مغصوب واجد ملاک است میخواد کشف بکنه از تغییر هیئت که ان لم تتوضأ به ماء مغصوب فتوضأ به ماء مباح. اصالت الاطلاق در هیئت میگه که پس من چه کارم؟ من نفی میکنم این مدلول دلالت التزامیه را و من میگویم وجوب مقید نیست، وجوب وضوء به ماء مباح مقید نیست به ما لم تتوضأ به ماء مغصوب، با هم تعارض و تساقط میکنند. این فرمایش بحوث هم ناتمام است، برای اینکه به وجدان عرفی خطاب امر مقید است لبن به مادام عدم امتثال. یجب الوضوء ظاهرش اینه که دیگه این امر بعد از تحقق متعلق، حالا یا بعد از امتثال که ما استظهار کردیم بعد از امتثال این امر دیگر باقی نیست، پس اشکال اساسی به محقق عراقی اینه که آقا بحث کنیم یجب الوضوء میگه مالم تتوضع یا میگه مالم تمتثل و امتثالن واقعی ها. اما شما میگید نه یجب الوضوء نداره مالم تتوضع، خب خلاف وجدان عرفیست. به مولا که گفت آب بیار، عبدش دفع آب آورد، میگیم خب شما اون امرتون به آب آوردن هنوز باقی است؟ میگه نه دیگه امتثال شد. مولا تو که گفتی که به طبیب امر کردی عالج ولدی المریض، طبیب هم علاج کرد فرزند مریضت را خوب شد، آیا هنوز امر تو طبیب را به علاج ولدت باقی است؟ میگه دیگه چه معنایی دارد باقی باشد؟ دیگه عرف میگه امرم تا مادامی است که غرض حاصل نشود، یعنی امتثال نشود. این که ایشان فرموده است که برهان عقلی داریم که امتثال مسقط تکلیف نیست، چون روح تکلیف شوق است و وجود فعل مشتاق الی شوق را از بین نمیبرد، من هنوزم شوق دارم به اون فعلی که انجام دادم، چقدر شوق داشتم که برم عرفه زیارت ابی عبدالله، رفتیم موفق شدیم، ای حسرت اون روزو میخوریم، هنوزم شوق دارم. منتها دیگه خب روز عرفه ای نیست که بخواد شوق زیارت الحسین یوم عرفه الان محرک من باشه. میگیم جناب آقای صدر، اولا خود شما در بحوث جلد 4 صفحه حدوداً 203 صریحا گفتی روح اراده مولا شوق نیست، رب ما یختار و مالا یشتاق و الی. مولا امر می کند به دفع افسد به فاسد، می بیند دخترش اگر زنده بماند یا سالم بماند اسیر متجاوزان بعثی می شود. به نوکرش می گوید تیر بزن به این دخترم، او را مجروح بکن، یا حتی تیر بزن او را بکش. حالا بحث شرعی نیست، برای این که گرفتار متجاوزین بعثی نشود و حق ناموسش نشود. مولا شوق داره به قتل دخترش، به جرح دخترش، ابدا. دفع افسد به فاسد می کند. بالاتر بگویم، بر فرض روح امر مولا شوق باشد، ولو با این توجیه که بگید مراد ما شوق عقلانی است، ولو ناشی از کسر و انکسار بین مصالح و مفاسد، که ما البته این حرفا رو قبول نداریم، خود بوز هم قبول نداریم، ابتهاج نفسی ندارد این مولا به این فعل که اجرح بنتی اقتل بنتی، ولیکن مهم نیست. در جلد سوم بحوث در بحث واجب مطلق و مشروط، اونجا ایشان مطرح میکنه صفحه جلد دو صفحه 192 میگه آقا شوق به تنهایی که روح حکم نیست، مولا چه بسا شوق دارد به چیزی و از عبدش نمیخواهد، به مقداری باید باشد که سجله المولا علی عبده و طلب منه. روح هم شوق تنها نیست، اصلا شوق نیست، یا بگویید شوق تنها نیست، اون حالت خواستن هست. روح و خواستن است، و الا چه بسا شما شوق اکید دارید به یک چیزی ولی مصلحت نیست که مکلف را امر به او بکنید. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. مهم این است که بخواهید بعد از این که عبد شما آب آورد باز هم از اون میخواهید، ولی اون آبی که آورد مورد شوق شما هنوز هم است، اما مورد خواست شما هم هست، همون صرف الوجود اتیان به ما هنوزم بقاءً شما آن را می‌خواهید. حالت اتفاقاً فرق می‌کنه، چون همون محرکیت و فاعلیت که شما می‌گید که بعد از امتثال از بین می‌رود، یک حالت محرکیت مولویه است، یعنی نه محرکیت عقلیه. آقای صد میگه بعد از امتثال هیچ حال مولا عوض نمیشه، فقط عقل است که دیگه میگه که این امر مولا محرک نیست، ولذا شک که در امتثال که بود عقل میگه هنوز هم امر مولا محرک است. نه، اون روح هم محرکیت مولویه است، و این شئت فقصه به خود اراده تکوینی شما. شما شوق که داشتید برید آب بخورید، بعد از اینکه آب خوردید اون فعل از شوق شما خارج نمیشه، ولی دیگه محرکیت نفسانیه نداره. اینکه دیگه بحث محرکیت عقلیه نیست، اینکه دیگه تنجیز و تعذیر نیست، دیگه محرکیت نفسانیه تکوینیه نداره. ما میخواییم میگیم اوامر تشریعی هم بعد از امتثال محرکیت مولوی تشریعی نداره. یعنی همون الان چی رو شما الان نمیخواید آب بخورید؟ یعنی شوق دارید به اون آبی که خوردید؟ مولا هم الان نمیخواد شما آب بیارید. بله. ولی بله متعلق شوقش است. ولذا به وجدان عرفی بدون اینکه مانع عقلی داشته باشه امتثال غایت تکلیفه، منتها اشکال به محقق عراقی اینه که چرا میگی که الوضوء واجب مالم تتوضع؟ این خلاف اطلاقه، بلکه باید بگید الوضوء واجب مالم تمتثل هو امتثالا واقعیا. بله اینو ما قبول داریم، ولیکن با اون عرضی که داشتیم گفتیم یه عدلی داره، مالم تمتثل هو او تستوفیه ملاکه هو. عمده اشکال به مطلب اینه و این بحث در اینجا تمام شد. ان شاء الله تتمه بحث روز شنبه.